ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام و شب یکان یکانتون به خیر و شادی. بسیار خوشحال و خرسندم که با برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مهمان خانه های شما هستیم. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به سر میبریم. امیدوارم طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه و در این روزهای پایانی ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. عرض کنم خدمتتون که در این برنامه در خدمت استاد عزیز و کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین آقا سید مجتبی سید سلیمانی هستیم. استاد عرض سلام دارم و قبولی طاعات و عبادت.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تک تک بینندگان شبکه جهانی ولی عصر و انشالله که طاعات و عبادتشون قبول باشه و لیالی قدرم بهترین ها رو حضرت براشون امضا کرده باشه
انشالله. و پیشا پیش هم عید سعید فطر رو خدمت نمازگزاران و روزداران عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوارم عیدی ما ظهور حضرت حجت باشه به زودی و بهترین عیدیست قطعا. استاد در خدمتون هستیم با بحث این هفته که قراره به پروژه آخرالزمان سازی بپردازیم و به این مقوله. ابتدا میخوام بپرسم که اصلا این اصطلاح به چه معناست؟ یه مقدار در مورد اصطلاح آخرالزمان سازی برای بینندگانمون توضیح بدیم و بعد وارد جزئیات بشیم.
آقای ارمین نژاد، من تصورم بر اینه که بهترین حالت در باب شناخت و اشراف نسبت به آخرالزمان قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. اراده حضرت حق شکل میگیره یقینا، اما موانعی هست. موانع چیه؟ این مورد بحث ماست. اصلا چرا پروژه آخرالزمان سازی نمیگیم پروسه آخرالزمان سازی؟ پروژه با پروسه با هم فرق داره. در پروژه اون چیزیه که بهش قرار ساختار بدند، پروسه ساختارش در خودش نهفته است. یعنی شما یه دانه سیب رو وقتی که میکارید خروجیش میشه سیب، و وقتی که از این دانه سیب که قراره برسه هیچ کسی گلابی انتظار نداره. اما از خود میگید که نه، این پیوندیه، یعنی این پروسه شو ما تغییرش دادیم. چرا؟ چون پروژه‌ای روش ادا کردیم تا چی بشه؟ تا تغییر بکنه.
در واقع براش برنامه‌ریزی
براش میکنیم. حالا نکته ما اینه که ما یه آخرالزمانی داریم. 124,000 پیغمبر نسبت به آخرالزمان صحبت دارن. 124,000 پیغمبر میگن او خواهد آمد. نبی مکرم اسلام میگوید او خواهد آمد. هم نام من است. من ولد فاطمه است. و جالب، روایات فرقینی متواتره. یعنی نیست اهل سنتی که بگوید که آقا ما هیچ روایتی نداریم. در صحیح سته اشاره شده و الا ماشاءالله نسبت به تشریف فرمایی منجی جهانی عموم مذاهب صحبت میکنه، حتی ادیان الهی و غیر الهی. مثلا بودایی ها میگویند که بودای پنجم. ما در مورد بودایی داریم صحبت میکنیم که از تراوشات ذهن بشر 4000 سال پیش ایجاد شده. او هم قائل به این که بودای پنجم میاد، منجی با یک ویژگی خاص، که وقتی نگاه میکنید میبینید که این ویژگی‌های منجی جهانی است، منجی که همه منتظرش هستن. مثلا عیسی ابن مریم میگوید که منتظر ملکوت خواهید بود و ما منتظر او هستیم. ملکوت چیه؟ چه زمانیه، چه حکومتیه که همه لحظه شماری میکنن براش، لح میزنن اون حکومت ایجاد بشه. خب پیغمبر ما نسبت به او صحبت میکنه. حالا اینجا مد نظرتون باشه که ما قراره یک سیری رو خدا قرار داده، یک آخرالزمانی که شکل گرفته و پیغمبر ما پیغمبر آخرالزمان هست که حضرت فرمود بین من و فرج ولی نعمت شما، فرج آزاده ما، یک سری دانه های تسبیه که یک به یک علائم میفته، آخریش که شکل گرفت مهدی من ظهور خواهد کرد. خب در باب آخر الزمان آیا این پروسه ای که خدا در بابش صحبت کرده چی میشه که ای تأخیر میفته، چه اتفاقی میفته که نمیشه بشه؟ ما یه سری آیات داریم، این آیات خیلی آیات خاصند. مثلا شما بدانید یه دشمن واحد دارید، انه لکم عدو مبین، لا تعبد الشیطان، او رو نپرستید، او دشمن آشکاره. خب خدا اگه دشمن آشکاره پس چرا ما نمیبینیمش؟ چرا درکش نمیکنیم؟ نکتهش اینجاست، شیطانی که ما خوب درکش نمیکنیم به خاطر اینکه ما فکر میکنیم شیطان یه جنیه که آقا این ساعت میاد وسوسه میکنه میره، پس من فقط دنبال یک شیطان خاص باید باشم. نه، سوره انعام میفرماید شیاطین انس والجن. خب اون کسی که در مقابله سیر کمال بشر قد علم کرد ابلیس بود. آدم مسجود الملائکه بود، در مقابل آدم ایستاد که قرآن میفرماید که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، مراقب باش باباتون رو زمینگیر کرد شما رو زمینگیر نکنه. خب او ایستاده، پس دشمن مشخصیه، مقصدم قراره بشه اون جامعه جهانی یا کمال عظیمی که همه منتظرشن، انبیا منتظرشن، پیغمبر ما منتظرش بوده. خب این دشمن چیکار میخواد بکنه؟ دو تا اتفاق میخواد اینجا بیفته. اتفاق اول، وقتی که خدا ابلیس رو راند، ابلیس خواهشی کرد، گفت خدایا من میخوام بمونم الی یوم یبعثون. ندا اومد ما بهت فرجه میدیم، اوم بهت میدیم، اما الی وقت معلوم، تا وقت معلوم، نه تا قیامت. وجود نازنین از رضا میفرماید که الی وقت المعلوم ظهور مهدی ماست، یعنی تا یه جایی. خب ابلیس کمالش در اینه که ظهور هی تأخیر بیفته و او حیات پیدا بکنه، یعنی میبایست موانع ایجاد بکنه برای نبی مکرم، موانع ایجاد بکنه برای حاکمیت اسلام، مواردی رو ایجاد بکنه که ولایت نگیره در جامعه، چون هر چقدر غلبه ولایت در جامعه در سیطره ولایت معصوم قرار نگیرد، شیطان میتونه ولایت داشته باشه دیگه. الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی که امام و ولایت امام سیطره پیدا نکرد، خب کی داره حکومت میکنه؟ طاغوت داره حکومت میکنه، ظلمت، ابلیس. خب ابلیس شخص شیطان، داری قرآن میفرماید که هم جنن هم انس، اما تو سوره انعام خیلی قشنگه میگه که انسان ها مقدمن بر جنیان، شیاطین انس والجن، یعنی یه سری افرادی هستن تو این دنیا شیطان مجسمن و شیطنت میکنن و اینها قدم ها رو با قدم ها طوری برمیدارن که وجود نازنین ولی الله نتوند و نشود و شک نگیرد حکومت او و غربها حاکمیت پیدا نکنه، گرچه این اتفاق خواهد افتاد و نورید آنمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اما به چه قیمتی؟ ناگهانید علی ابن ابی طالب، خب خلیفه خداست، ولی خداست روی زمین، 25 سال خونه نشین شد، علی حکومت کرد، اما بعد از 25 سال و اون موقعی که چقدر ما عقب افتادیم، چه ضربه های مهلکی خورد به جامعه اسلامی، اتفاق میفته به چه قیمتی، چه جور. حالا این قسمت رو داشته باشیم جناب ارمنجاد. قسمت دوم بحث ما اینه، آیا این شیاطینی که ما در بایش داریم صحبت میکنیم، دشمنانی که قراره در مقابل ولایت بایستن تا حکومت جهانی شکل نگیره، اول از این دشمنش از کجا آغاز کردن؟ دوم این که اصلا اینا کیا هستن؟ چرا همچین کاری رو میخوام بکنن؟ قسمت اول عرایض مشخص بود، چون حیات ابلیس بینه که قیام فاصله بیفته، ظهور شکل نگیره و او حیاتشو داشته باشه و بعد مردم حکومت بکنه و قرار حکومت به اینجا برسه که مردم عبدش بشن، لا تعبد الشیطان، نه پرستیدش. او قرار این کار انجام بده، او قراره در اوج حاکمیت بر قلوب و نفس ها کاری بکنه که همه مطیعش باشن و خدا میگه که این کار نکنید. اما قسمت دوم نکنید، ما آیه 82 سوره مائده رو داریم. امروز روز جهانی قدس بود و مسلمان ها همه جای دنیا اگر گوشاشون و چشاشون باز می بود امروز رو یک ارمغانی برای ظهور می دانستند، چون امروز مطالبه جهانیه برای مهدی فاطمه. مطالبه جهانی بود امروز که یبن الحسن ما زنده ایم، ما می خواهیم شما تشریف فرما بشید و ما حاضر نیستیم که ظلم رو ببینیم هر کجای دنیا هست. البته خود بحث قدس و این اتفاق خودش یه بحثی داره، امروز بهش می رسیم. یعنی ما کافیه که مسیر ظهور رو و حرکت جهانی رو بشناسیم، اون موقع می‌بینیم موانع چیه و باید موانع رو چه کنیم؟ برطرف بکنیم. حالا اینجا دقت بفرمایید، آیه 82 سوره مائده یه آیه ویژه است. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. شما این آیه رو با 12 تا تاکید می‌بینید. لتجدن، لام لام تاکید، نون نون تاکید، اشد مصدر شدت، اسم تفضیل، تاکید تاکید تاکید. خدایا این همه تاکید برای چی؟ شدیدترین دشمنان شما ای اهل ایمان. اهل ایمان کیا هستن؟ کسایی که ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و اولاد معصومش رو پذیرفتن. اهل ایمان شدیدترین دشمنان شما یهودیا هستن. والذین اشرکوا، بعد از اونها مشرکین. شدیدترین دشمنان شما یهودی ها هستن. و چرا یهودی ها شدیدترین دشمنان ما هستن؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، یهودی ها میخواستن یحرفون الکلمن موازهی، اصلا حقیقت این مسیر رو تحریف بکنن، کمان که این کار رو کردن در طول تاریخ. این کار رو کردن، اونها خیلی لحظه شماری کردن که ببینن این اسلام چه شکل میگیره، از کجا میخواد شروع بکنه، مقصدش کجاست، و این مسیر رو شروع کنن تخریب بکنن. آیا عرم نجات بد نیست به این دقت کنیم آمد حسین که ما یک موقعی یه زمانی میگیم که خب پیغمبر ما مکه متولد شد، نکنید بعد از 1440 خورده ای سال ما میگیم که خب حضرت هجرتش 1444 مثلا هجرتش این چنین شده، در حالی که ما پشت پرده داریم چیز دیگه ای میبینیم. ما پشت پرده اینو داریم میبینیم که هنوز حضرت متولد نشده، یهودی ها با دقت و بینش بسیار تمام مکه رو پیدا کردند، میدونند، دارن عبدالله رو رصد میکنن و نور ولایت رو در پیشانی او میبینن و قراره اون اتفاق مهم که بیفته این باشه که ما بیاییم اتفاقی بیفته، سیر تولد این آقا رو از دامن عبدالله بیاریم تو دامن یهود پرورشش بدیم. یعنی چی؟ یعنی گفتن ما بیاییم اسلام رو یهودیزه بکنیم، یهودیزه از پایه. خب منظورتون چی چیه؟ منظورمون اینه که ما بیاییم یک خانم یهودی رو ببریم، او خواستگاری بکنه از عبدالله، و این خانم یهودی وقتی خواستگاری کرده از عبدالله، فرزندش که متولد شد در دامن یهود متولد بشه. گرچه قرآن میگه البلد و طیب یخرج نبات و بزن رب ولدی خبوس الله یخرج الله نکده، ما بیایم او رو پرورش بدیم. یعنی اینقدر فکرشون دقیق بود. لحاظای خانم یهودی بود هر روز از حضرت عبدالله خواستگاری میکرد، حضرت عبدالله هم قبول نمیکرد تا حضرت عبدالله باز دامن ازدواج کردن. وقتی ازدواج کردن تاریخ میبینید که این خانم دیگه پیداش نیست. چند ماه بعد حضرت عبدالله این خانم رو میبینه در بازار، میگه چی شد؟ تو عاشق ما بودی؟ رها کردی ما رو؟ گفت عبدالله اون نوری که در پیشانید بود منتقل شد. خیلی حرف توشه. حضرت عبدالله حذف میشه. حالا کاری ندارم ایشون در جوانی چطور میشه از دنیا میره، اصلا من به فرضهایی که ایشون رو شهید کردن، ایشون رو ترور کردن، کشتن، ایشون مریض شد، اصلا مورد بحثمون نیست.
بله.
اما این مورد بحث ماست که وقتی این خانم حضرت آمنه حامله شده و نبی مکرم اسلام داره حمل میکنه، شما نگاه میکنید که بزرگ یهودی‌ها جشنی رو میگیره و تو این جشن خانمی رو دعوت میکنه که این خانم تشریف ببره، حضرت آمنه رو به شما عرض کنم آماده بکنه برای این مراسم یهودی ها، و در حالی هم که میاد حضرت آمنه رو آماده بکنه، اسم این خانم یهودی تکناس، یک کنیز یهودیه، خنجری با خودش برداشته که شکم حضرت آمنه رو بدرد، و وقتی میاد خنجر رو بزنه لب به لب شکم دستش خشک میشه، به اذن الله خدا حفظ میکنه دیگه. خب بعد کاری ندارن فراریش میدن. یعنی قرار پیغمبر تا میشه تو دامن یهود، نشد بشه اشکال نداره، میکشیمش، ترورش میکنیم، شک نگیره. خب آخه چرا؟ چون در اخبار یهود آمده است هرگاه پیامبر خاتم یا وصی او به اورشلیم برسد جهان از آن او خواهد شد. هرگاه پیامبر خاتم یا وصی او به اورشلیم برسد جهان از آن او خواهد شد. خب اینجا دقت بفرمایید، پیغمبر ما حرکتش چی بود؟ پیغمبر مکه متولد میشه، حرکت میکنه به طرف مدینه، از مدینه تشریف میبرن به طرف فدک، خیبر و میرن بالا، بعد موته، تبوک و به طرف شامات. این حرکتیه که حضرت از نظر حکومتی دارد. از نظر معراج هم که میخواید ببینید حضرت روح قرار حرکت بکنه، نگاه بکنیم، سبحان الذي اثرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مبدا مسجد الحرام، مقصد مسجد الاقصى. پس این همین جوری نیست. خود اونها میگن که مبداشون مکه است، اینها مسلمان ها مقصدشون قدسه. حالا اینجا تو ذهنتون باشه، ما وقتی که مبدا و مقصد رو یهود شناخت، قبل از اینکه اسلام شکل بگیره اومدن 300 تا معبد درست کردن، 300 تا معبد قبل از تولد نبی مکرم اسلام، که شاهکار این معابدشون، شاهکار این کنیسهشون خیبره. حالا تصاویر خیبر رو شاید دیده باشید، حالا من اگر زنده باشم جلسه بعد این تصاویر رو میارم و نقشه حرکت رو میارم که پیغمبر از کجا حرکت کردن و چه موانعی داشتن. و جالبه بعد از ظهورم اینا، این مسیر مسیریه که حضرت حجت باید حرکت بکنه، چون ظهور کجاست؟ بین رکن و مقام. بعد حضرت کجا داشتن میارن؟ مدینه. دقیقا همون مسیر پیغمبر. بعد حضرت کجا میرن؟ جبل احواز. سه روز جبل احوازن، بعد حرکت میکنن به طرف بصره، بعد از بصره کوفه و بعد از کوفه اورشلیم. و وقتی حضرت به درگاه شامات یعنی اورشلیم میرسه، مسیح نزول میکنه، پشت سر حضرت نماز میخونه در مسجد الاقصا و فوج فوج مسیحیان مشرف میشن به اسلام. خب ناکنید این اون چیزی از روایت ماه. آیه قرآن هم همینو داره میگه، حرکت تاریخی پیغمبر هم همینه. یهود به دو سه طریق این رو پیدا کرده، چون یهود هم اهل نجوم ستاره شناسیه، هم اخباره، هم کاری ندارم با شیطنت و نمیدونم اخبار از طریق جن و اجانین و اینها، براشون مهمه، خیلی دنبالش هستن. اصلا این مرکزی دارن الان، همین الان اسرائیلیا به نام مرکز فیوچریست، آینده نگری، تو اونجا میشینن طرح برنامه دارن. خب قرآن هم این رو رد نمیکنه، فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم. ابراهیم خلیل تو ستاره ها تحولاتی رو دید و گفت من مریض شدم، من دیگه جون ندارم، حال ندارم، من نمیتونم این جلسه رو بیام، اون جشن رو نمیتونم برم.
در واقع علمی است کامل.
بله، یعنی در ستاره شناسی و نجوم یه سری علوم خوابیده، آینده نگری ها هست.
بله.
و اونها تخصصا روش کار میکنن. جالبه، ما خب تو زمینه فیلم های آخر زمانی که وقتی میایم بررسی میکنیم، تو خیلی از فیلم ها به این دقت میشه. مثلا تو فیلم طالع نحس یا فیلم اومگا کد، تو فیلم میگیدو، مجدون، تو مجموعه فیلم ها اول فیلم این رو میگه، یعنی میگه که ما از آینده مطلعیم توسط اخبار و ستاره شناسی، و میاد این کدا رو کنار هم میذاره، بعد میگه اتفاق میخواد بیفته. کاری نداریم که این رو الان ما بخوایم بپذیریم یا رد کنیم، ما داریم اون چه که هست رو مطرح میکنیم تا این پازل کم کم شکل بگیره. پازلی که ابتدا و انتهاش رو اونا خوب شناختن و قرآن هم داره میگه، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پیغمبر ما به ایران حمله نکرد، اما در کشورگشایی و حرکتش به طرف مسجد الاقصى هست، در طرف شمال حرکت میکنه و بعد از اتفاقاتی که میفته، خب پیغمبر در خیبر میخواد زمینگیر بشه، علی ابن ابی طالب نمیذاره. مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است برابر نداشت است. وقت طواف گرد حرم فکر میکنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت است. طوری ز چارچوب در از قلعه کنده است، انگار قلعه زمان در نداشت. یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته. یعنی هر کسی که بیاد شجاعت امیرالمومنین کار بکنه تو خیبر زمینگیر میشه. خیبر عجیبه، خیلی عجیبه. ما از خیبری داریم صحبت میکنیم که سیلی محکمی رو یهود میخوره، یهود مستقیم یهود، چون در آیه قرآن نتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، یه نکته تو این آیه است، میگه دشمن تراز اول شما یهودیان، بعد مشرکینن، اما مشرکین سپرن ها، شما در جنگ احد مشرکین رو نمیبینی. تو اگر ابو سفیان رو داری میبینی در بدرها، در حنینها، در خیبرها، پشتش یهوده. بله، به خیبر میرسه دیگه یهود خودش چهره نمایی میکنه، چون مشرکین زمین افتادن، مشرکین زمین زده شدن، زمین خورده شدن، زمین گیر شدن. حالا مجبور شده یهود خودش اینجا نقابش رو کنار بزنه و امیرالمومنین هم خوب یهود رو اینجا مفتزح میکنه. یه نکته هم بد نیست اینجا من بگم، نگاه کن فیلم محمد رسول الله.
بله.
که وقتی این فیلم ساخته میشه، غرب عاشق چشم نبی نبی مکرم نیست که. چرا نه غرب میاد یه فیلم درست میکنه به نام فیلم محمد رسول الله؟ آیا سوال شده برام یا نه؟ آقا اینا واقعا ما رو میخواستن؟ نه، غرب اومد یه فیلم درست کرد که بزرگترین مؤلفه هاشو حذف کرد. بزرگترین مؤلفه این فیلم کیه؟ علی ام اکبر تلاکم دیرکم و اتمت علیکم نعمتی. ولایت در اینجا حذف میشه، علی ابن ابی طالب تمام شجاعتاش حذف میشه. فیلمی که در جنگ هایی که دارید میبینید، یک علی حذف شده، دو دشمن تمام عیار یهود هیچ نقشی نداره. یعنی لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود تو این فیلم قراره حذف بشن. یعنی مردم دنیا به هیچ وجه به فکرش هم خروج، اصلا به فکرشون، به مخیلشون نخوره که شاید پشت پرده یهودیا باشن. قرآن داره میگه، ما 2000 آیه در باب یهود و نصارا داریم توی قرآن. قرآنی که میفرماید که اقم الصلاة آتوا الزکات، وقتی به نماز میرسه نمیگه نماز صبح چند رکعت، برو ولیت برای توضیح میده. اما به یهود و نصارا میرسه دونه به دونه توضیح میده، مؤلفه هاشونو میگه، پروتکل هاشونو میگه، باوراشونو میگه، نوع ضربه زدن هاشونو میگه، همه رو توضیح میده خدا. خب خدای من چطور برات انقدر مهمه؟ به خاطر اینکه شما بشناسی دشمنتو. فیلم محمد رسول الله رو ساختن اونور آب برای اینکه یک سری باورها رو حذف کنند و خوبم حذف کردن، اونجوری که خواستند یک اسلامی رو بدون دشمن نشون بدن. حالا چند تا نکته اینجا هست. پس ما پازل رو یکم خوشگل‌تر جمعش داریم میکنیم. ابتدا مشخص شد، انتها مشخص شد. تو این مسیر راه اومدن موانعی گذاشتن که پیغمبر نرسد به اورشلیم، چون هرگاه پیامبر خاتم یا وصی او به اورشلیم برسد، جهان از آن او خواهد شد. خب در خیبر میبینید فاجعه چی میشه. و بعد از خیبر که پیغمبر حرکت میکنه، جعفر طیار رو میفرسته در ماجرای تبوک، اونجا حضرت جعفر شهید میشه و رسمن ما هرچی به قرارگاه یهود نزدیک میشیم، یهود تنشاشو بیشتر میکنه. یهود دقیقاً در لحظات بسیار قوی و مهم میبینید پیغمبر مسموم میکنه. و مسموم کردن پیغمبر، نقل روایات رو باید ببینیم که از اون سال هر چقدر گذشت پیغمبر وضعیتش بدتر میشد. خب چندین بار پیغمبر مسموم شده و پیغمبر شما میبینید زمانی قرار حذف بشود که لشکر اسلام اسامه لشکر رو برده، دیگه تیر خلاص رو قراره بزنه. خب پیغمبر از دنیا میره، پیغمبری که لحظه آخر قلم و دوات میخواد، پیغمبری که میخواد باورها رو به امتش بگه، پیغمبری که شاید حدود 72 روز قبلش قدیر رو بر مردم تبیین کرده و بزرگترین دموکراسی عالم، من اعتقادم بنده قدیر یک وجه دموکراسی بود. دموکراسی یعنی مردم سالاری حقیقی، نه مردم سالاری نمایشی. در دموکراسی الهی که خداوند دستور داد رسول ما دست علی رو بلند کن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر این کار انجام ندی اصلا گویا هیچ کاری نکردی، تو کار تبلیغت اگر که علی رو ولایت رو تبیین نکردی گویا هیچی. حالا اینجا رو دقت بفرمایید، چرا میگم مردم سالاری؟ چرا من دارم میگم که آقا دموکراسی؟ چون در قدیر خم این اتفاق افتاد. حضرت سوال کرد آیا من برترم به نفستون بر شما؟ من اولا؟ همه گفتن قالو بلا، رأی دادن به پیغمبر، همه رأی دادن، یا رسول الله ما تو رو قبول کردیم،
این
دموکراسی، یعنی پذیرفتن. هم وگرنه خدا که کاری به کار مردم نباید داشته باشه، خدا که ولیش انتخاب کرده، قبل از اینکه عالم خلقت پیدا بکنه خداوند عالم انوار طیبه رو خلق کرده. اما این مردم در دموکراسی حقیقی اومدن گفتن قالو بلا، ما پذیرفتیم. خب وقتی که حضرت امامه خودش رو باز کرد که نامش صحاب بود، رو سر امیرالمؤمنین بس، حضرت پیغمبر خاتم سر برهنه شد، سری که تازه تیغ زده در حجت الوداع، حجت الاتمام، حجت الاکمال، حجت الاسلام، بعد اومد امامه سیاه رو سر علی ابن ابی طالب بس به دو تحت هنک، بعد دست علی رو بلند کرد، من کنتم مولا فهذا علی مولا واله من والا آده من آدا. خب ازش شروع کرد خطبه خواندن. چند تا مورد اینجا خیلی مهمه. ناگهانید الیوم یأس الذین کفروا، امروز دشمنان مایوس میشن. دشمنان مایوس شدن دیگه نتونستن کاری بکنن. دوست من، دشمن رو خدا تا اوج مایوسی برد، اما دشمن کارش چیه؟ دشمنیه. کارش دشمنیه. رها نمیکنه. از نادانی امت رسول الله سوء استفاده میکنه. از جهل مطلقی که وجود داره و اون میخواد ایجاد بکنه، باید سوء استفاده بکنه. و کرد این کارو. 72 روز نگذشت از این مایوسی ورق عوض شد. خب چجور؟ یکی از پروتکل های یهودی ها اینه در مدیریت جهان، دموکراسی، دموکراسی ساخت یا نمادین. شما نگاه میکنید در جمهوری اسلامی مردم رأی میدن، بعد اون ور دنیا میگن تقلب شده، اصلا شما دموکراسی ندارید. بعد تو امریکا اونها خیلی راحتی انتخابات برگزار میکنن، زیر 25% مردم شرکت میکنن، رسما رئیس جمهور انتخاب نمیشه، سنا امریکا رأی میده آقای فلانی میشه رئیس جمهور. هیچ کسی نمیگه دموکراسی نیست. بابا مردم نمیادن پسند خوب نیان، سناست باید تصمیم بگیره. ما اگر 80% مردم هم بیان چی هستیم؟ ما دموکراسی نداریم. این میدونی میخوام چی بگم؟ اینها اومدن همین طرح تو اوایل اسلام پیاده کردن، اومدن دموکراسی رو درست کردن. دموکراسی به چه معناست الان در این نگاه یهود؟ دموکراسی یعنی اراده بشر ارجح بر اراده خدا. خدا اراده کرده و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. من اراده کردم علی ابن ابی طالب بعد از نبی بیسته در مسند، اما اونها اراده کردن که اون چه که در قدیر بود زیر پا بره، و ولو این که مردم قبول کردن، اومدن سقیفه رو شکل دادن. شکل دادن سقیفه و این اتفاقاتی که میفته، حد اقل کاری که میکنه پیغمبر و حکومت نبی مکرم قرار چندین سال عقب بندازه، چون تمام باورها باید به هم بریزه. وجود نازنین حضرت امیر باید در حالی بعد از 25 سال بیاد رو کار که بیش از 37 نوع بدعت در این دین شکل گرفته و باورها و تفکرهای باطل، که این مباحث رو رد نمی کنن. یعنی ما صحبت میکنیم در جامعه اسلامی میبینیم که فرق دیگه هم قبول دارن، یا علی ابن ابی طالب اینو نپذیرفت و متفاوت بود. به خاطر همین اونجا میگن وا سنت عمره، یعنی این سنت با اون سنت فرق داره. یا علی، حضرت فرمود که نماز تراویح که نماز مستحبیه نمیشه به جماعت بخونی. نه آقا این حرفا رو نداریم. یکی نمیاد اونجا بگه که اون موقعی که پیغمبر فرمود خلفای بعدی گفتن، شما نمیاد بگی یا سنت نبی یا. خب الان چرا؟ خب او الان هم خلیفه چهارم میگه هرچی گفت سمع و اطاعت، و یا نگفت خلیفه داره میگه ما سمع و اطاعت. میدونید چی میخوام بگم؟ باورهای ریشه ای شکل میگیره، جامعه قراره با سرعت با پیغمبر حرکت بکنه به طرف مقصد، مقصد مشخص شده، قرار این قلف بشه و این اتفاق میفته، کاملا هم قلف میشه. اونقدر جامعه قلف میشه که ما بعد از 25 سال میایم در رکاب علی ابن ابی طالب، میبینیم حرفایی که پیغمبر 25 سال پیش میگفت برای مردم جدیده، اصلا جدیده. حقم دارن مردم، به خاطر اینکه روایات پیغمبر آتیش زده شده، کسی اجازه نقل روایت نداشته و و و و و و. یعنی یک اسلام جدیدی داره به مردم تزریق میشه. یکی از اون حربه های یهود اینه، یحرفون کلمن موازی، تحریف حقایق. و یهود این کارو میکنه. شما ناگهانید افرادی رو در جامعه اسلامی یهود وارد کرد که بعد نیست یه نگاه بکنیم به 110 صحابه ساختگی نوشته مرحوم علامه عسکری. خب یعنی چی صحابه ساختگی؟ چرا صحابه ساختگی؟ صحابه ساختگی روایات ساختگی. شما ناکنید پولس رو نگاه میکنید، یا هم پاولس، آقای پولس یک کسی که اصلا مسیحی نیست، مسیحی نیست اصلا. چطور میشه این یهودی یهوی ادعا میکنه مسیحی شده، بعد به مقامی هم میرسه که شروع میکنه کتاب دارد، و شما وقتی که کتاب مقدس رو باز میکنید میبینید یه جاهایی نگاه میکنید میبینید بله ایشون برای خودش کتاب داره، در حد پیامبریست، به این معنا که فرمایشات او برای مسیحی ها مهم میشه، چند وقت پیش تو جلسه داشتم، مسیحی اومد جلو، یه سوالی ازش پرسیدم، گفتم پولس رو میشناسی؟ گفت آره میشناسم. گفتم کیه او؟ گفت او رابطه ما با خداست. گفتم میدونید که او یهودی بوده؟ گفت چی؟ گفتم در زندگیش چی میدونید؟ گفتم میدونید شما از موحد بودن تبدیل شدید به ترینیتی، سه خدایی،
تثلیث.
بعد یکم گذشت گفت نه. شروع کردم کتاب مقدس رو ورق زدن. بعد بهم گفتش که من میرم تحقیق میکنم آیا ما تا حالا نسبت به افرادی مثل ابو هریره ها در طول تاریخ چقدر تحقیق کردیم؟ کسایی که بسیار نقل روایت دارن، در حالی که در کتب اسلامی چقدر روایت از مولود کعبه داریم، از کسی که پا به پای نبی بوده، لیلت المبیت کنار پیغمبر جانش رو فدا میکنه، در جای جای اسلام نیست جایی از اوصاف او نباشه. بعد چطور میشه از اون اینقدر نقل روایت کم میشه؟ چون در این پروژه این هست که ما باید جامعه رو از اهداف بلند پایه چیکار کنیم؟ دور کنیم. حالا این جامعه یک جامعه فشله، جامعه‌ای که هدفش رو نمیشناسه. بعد حالا برای این جامعه میشه هدف سازی کرد. حالا درست شد اینجا ها. من یک گذر کوچیکی بکنم.
خواهش.
ما یک تاریخ دشمن داریم که این تاریخ دشمنشناسی ما برای قبل از اسلامه و بعد از اسلام. دشمنم دشمن واحده، شیطان، شیطانی که اصحاب تراز اولش شیاطین، انس و الجن، در انسانها یهوده طبق آیه 82 سوره مائده. بعد این یهودی ها یه سری اصحاب دارن و یه سری پروتکل دارن، یه سری نکات بسیار ریزی دارن که همین رو تکرار میکنن که به واسطه این اومدن چند تا اتفاق بیفته. اتفاق اول، کاری بکنن که اسلام مبدأ و مقصدش مشخصه و داره یه حرکتی میره، این حرکت رو براش موانع ایجاد بکنن. قرار بود پیغمبر خاتم یا وصیش به اورشلیم نرسن و این اتفاق شکل گرفت. پیغمبر حذف شد، علی ابن ابی طالب حذف شد. بعد شما نگاه بکنید یک به یک افرادی که قاتل ائمه هستن کیا هستن؟ مثلا ابن مرجم مرادی، لعنت خدا بر او، او از چه طایفه ایست؟ اصلا یهودی زاده است ابن مرجم. جعده دختر کیه؟ اشعث خودش یهودی زاده است، یهودی بود بعد ادعا کرد اسلام آورده. شما جالبه این آیه 4 سوره اسراء که قرآن میفرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. قرآن میفرماید دو مرتبه به بنی اسرائیل گفتیم، حکم کردیم که شما روی زمین دو بار فساد میکنید ولتعلن علوا کبیرا. راوی اومد خدمت امام صادق گفت آقا اینا چی ان اون دو مرتبه فسادشون؟ حضرت فرمود و قتل علی ابن ابی طالب و طعن الحسن، قتل بابامون امیرالمومنین طرح یهود و زمینگیر کردن جامعه امام مجتبی طرح یهود بود. ولتعلن علوا کبیرا، یه سرکشی عظیم میکنه یهود. اون سرکشی عظیم چیه؟ اون سرکشی عظیم که قرآن میفرماد امام صادق فرمود و قتل الحسین، شهادت ابی عبدالله الحسین. خب حالا ما با یک دشمن این چنینی اومدیم، خلاصه روبرو شدیم. این دشمن چند تا ویژگی رو میشناسه، چون این ویژگی ها ویژگی های خاصه دیگه. یکیش اینه.
استاد معذرت میخوام، من سوالی که برای خودم پیش اومد اینه که طوری که شما فرمودید ابزارهایی رو یهود داره و از این ابزارها به بهترین شکل استفاده میکنه. مثلا همون جهلی که فرمودید در ابتدای اسلام، از جهل امت اسلامی استفاده کرد برای پیشبرد اون پروژه‌ای که شما فرمودید. فکر میکنم این گونه باشه در واقع در اصل ماجرا.
قطعا همینطوره. ما اگر بخوایم خوب یهود رو بشناسیم باید ببینیم تمام اون مؤلفه هایی که قرآن در باب شیطان و نفوذ شیطان مطرح میکنه رو بیاییم بررسی بکنیم، چون قراره مبانی شیطان رو پیاده بکنه دیگه. یکی از مسائلش اینه، شیطان کارش چیه؟ یخوف اولیا، دوستاشو میترسونه. یعدکم الفقر، با فقر. چون شیاطین که حقیقتش شد یهود یا صهیونیستا، قرآن می فرماید لتجدن احرسه یا در جایی لتجدن، خیلی مهمه ها، کلمه حرص رو قرآن داره کار میبره برای افراد خاص. احرس الناس، حریص‌ترین مردم کیا هستن؟ یهودیان. چرا اینقدر حرص؟ مگه بستتون نیست؟ چند نفرید مگر؟ چقدر میخوایید؟ ما همه رو میخواییم، ما همه باید برای ما باشه.
از نیل تا فرات رو حتی راضی نیستن.
بله، باید همه برای همه برای ما باشد. یعنی چرا او صاحب زمان باشد؟ چرا او صاحب زمین باشد؟ بابا این ولایت تکمیلی تشریعی صاحب داره، نه ما. چرا او؟ خدا گفته، او خدا اراده کرده، نه ما اراده خدا رو تغییر میدیم اونجور که ما میخواییم شکل بگیره. ما اعتقاد بر این داریم، نکن مبناشون اینه. و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود قائل بر اینه ما یه خدایی رو روبرو داریم که این خدا رو تو کشتی که یعقوب گرفت با خدا میزنیم ای زمین رو سینش هم میشینیم علیاذ بالله. به قدر همین فیلمایی که میسازه، فیلمای خاصه، مثلا مجموعه فیلمایی که رولند امریش میسازه مثل گودزیلا و مثل پس از فردا و مثل روز استقلال، و به شما عرض کنم که مثل فیلم 2012 رولند امریش، فیلم معروفش، تو تمام این فیلم‌ها دنیا داره نابود میشه، خدا نمیتونه کاری بکنه، دین نمیتونه کاری بکنه، یک منجی جهانیه، یک منجی آنگلوساکسونه که مثلا تو اون فیلم بگی امریکاییه، او قرار دنیا رو نجات بده، دنیا باقی مانده اون چیزی که در سیر طبیعی داره نابود میشه باید سوار کشتی بشن به نام آراک، که نام کشتی آراک نام کشتی از نوح. میخوام به شما عرض کنم تو همه فیلماشون اینه، ما در امور خدا نیستیم، ما اون قدرتی که میخوایم برتری داره. خب کارش چیه؟ یکی از اون نکات مهم این بود که او دلهوره ایجاد میکنه، او میترسونتتون، او وحشت ایجاد میکنه. خب
استاد معذرت میخوام، ما یه استراحت و تنفسی اگر اجازه بدیم بگیریم، بعد ادامه بحث ویژگی ها و این دشمن شناسی رو با هم دیگه ادامه بدیم. متشکرم. بینندگان عزیز، یک میان برنامه رو ببینیم، در خدمت شما هست.
زخم دلشی مرهم تا آبادی و من خراب تو هم همیشه دلیل عذاب تو هم توی حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب تو هم. یبن الحزن بگو کجا تنگ دلم از این جدایی، تنگ دلم از این جدایی. آقا 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 یرونم حسن بگو جایی، تنگ دلم از این جدایی، همیشه بگریم شبای فراق، شبای غم، برای تو صد بار بمیرم کنم، بیا که برای رسیدن تو همش خست داره دل فاطمه، دلم خونه آقا از این قصد ما، بیا تا جبونم بمیرم برات، بیا یاد بشم مثل جون حسین، همه هستیم و من بریزم به پا، همه هستیم و من بریزم به پا. یبن الحسن بگو کجایی، تنگ دلم سلام ای دلاره دل بی قرار، سلام ای طلوع شب انتظار. بیا ای عزیز دل فاطمه، رو زخم دلش مرهم بزن. تا آبادی من خراب چون همیشه دلیل عذاب چون تو این حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب تو. یبن الحسن بگو کجایی، تنگ دلم حزین جدایی.
باران پاک رحمتی و خاک می کشد، هر لحظه انتظار نزول تو را هنوز. مجدداً خوش آمدید به عصر انتظار بینندگان عزیز. در خدمت کارشناس محترم برنامه استاد سید سلیمانی هستیم و ادامه بحث. استاد، تا اینجا متوجه شدیم که ما با پروژه همراه هستیم، یعنی با یک پروسه همراه نیستیم، با یک پروژه‌ای که مو به مو و کاملا برنامه‌ریزی شده از صدر اسلام و حتی پیش از تولد پیامبر پاش همراه بودیم و الان در مورد دشمن شناسی میخوایم بیشتر صحبت بکنیم و ببینیم ویژگی های این دشمن چی هست. در
یه نکته ای رو نباید ازش بگذریم، آیه عربی، اونم اینه که جالبه یهود خیلی دقیق و دشمن خیلی دقیق هم اومد نارو مقصد رو همه رو اومد برنامه‌ریزی کرد. همونطور که عرض کردم شب معراج پیغمبر حرکت جسمانی و روحانیش من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، این محیط کاملا تحت اشراف یهوده، 300 تا معبد و چشمهای مختلف. اینجا بد نیست تو پرانتز بگم یک سفری داشتیم با اساتید دانشگاه تهران در سال 88، فقط و فقط از کنیسه‌های باقی مانده از یهود در مکه حدود 11 تا، در مدینه حدود 17 تا که ما عکس گرفتیم از اینا. با آجای عباسی تون سفر عرض کردم که آقای عباسی، آثاری از کوچه های بنی هاشم نیست و اثری از اون خانواده‌ای که پیغمبر میمد در مقابل این خونه میستاد میگفت السلام علیک یا اهل بیت النبوه، این همه اوصاف و آیات نسبت به هل عطایی که پیغمبر خدا شخصش رو مشخص میکنه که این سوره برای کیه، خب اینا هیچ اثری نباید ازشون بمونه. خیلی عجیبه ها، مثلا آثار باستانی مکه و مدینه رو که میبینید آثاری از نبی مکرم و خانوادش نیست، اما یهود جای پاش هنوز هست. غیر از این که شما ستاره داوود رو میبینید گوشه گوشه مسجد الحرام، نماد ستاره شش پر همه جا هست. من میخوام به شما عرض بکنم که یهودی ها یکی از کارهای ریزی که انجام دادن، پشتوانه ها یا اسپانسرهای مهم رو دقیق شناسایی کردن. خب یکی از پشتوانه های مهم کیه؟ خدیجه کبرا سلام الله علیها است. پیغمبر فرمود این اسلام به اموال و ثروت خدیجه کبرا و شمشیر علی ابن ابی طالب ماندگار شد. خب با علی چه کردن؟ خودش موسوعه ایست مظلومیت علی ابن ابی طالب و طرح عملیات های مختلفی که برای امیرالمومنین انجام دادن، کما اینکه الان با آقازادش از دوجت دارن انجام میدن دیگه. اما نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها، کافیه شما بدونید خدیجه کبرا نظر مالی جایگاهش چی بوده و ایشون شبی که عقد پیغمبر تمام میشه، خانم با تمام اون عظمت ثروت مالی تمام دار و ندارش رو میده به پیغمبر خدا و امروز امیر تجار میشه محمد امین صلوات الله علیه. خب یهود میشناسه شخصش رو و میداند چه کار داره میکنه. یهود چه کار کرد؟ یهود اومد کاری کرد با این پیغمبر با اون همه عقبه مالی، کار بیفته به شعب ابی طالب. خب یکی از اون شخصیتایی که داره میدمد بر این اسلام ابو طالبه، داره حمایت میکنه، داره دفاع میکنه. تو شعب ابی طالب خدیجه کبرا با اون همه ثروت کار به جایی باید برسه که یه خرما رو نگه دارند و با تنده خرما خودشونو سیر نگه دارند. اصلا نمیفهمیم ما این چیزا رو، درک نمیکنیم. اسلام اینجا بوده. شما ببینید با حضرت خدیجه چیکار کردن. نه تنها اون روز در مقابل خدیجه ایستادن، ببینید مقام خدیجه رو به کجا کشیدن. ببینید انقدر نسبت به حضرت خدیجه ظلم کردن، نام حضرت خدیجه نیست. و اصلا اگر به یه جای مثلا بگیم ام المؤمنین خدیجه، میگن ام المؤمنین کیه؟ خدیجه کیه؟ از زنانی صحبت میشه که جالبه بعد از اینکه اسلام جایگاه خودشو پیدا کرد، تازه به آرامش رسید، پیغمبر صاحب یک مدینه شده برای خودش و حالا خزینه هاش رو خدیجه کبرا داده. و یک سال هم پیغمبر بعد از این فوت عظیم و شهادتی که او دست و پا زد در راه اسلام جان داد، چون اگر حضرت فرمود من مات علی حب عالم محمد مات شهیدا، خدیجه کبرا دار نداشت ریخت. او حقیقت وجودش رو گذاشت برای اسلام.
بالاترین محبت هست دیگه،
بال اصلا محبت حقیقی. خدا میدونه اینقدر حضرت خدیجه سلام الله علیها قریبه که من ساعت ها میشینم بر این مادر بزرگ عزیزمون گریه میکنم، میگم خانم این همه شما ریختی به پای این اسلام، داریم مثلا جایی اومدن سنگ باران کردن خونه حضرت خدیجه رو و ایشون ایستاد در دفاع از رسول الله سنگ خورد. خب این اون مادریه که دختری درست میکنه به نام زهرا. کیست زهرا؟ یک کیار مرتضاست، هم زره هم ذوالفقار مرتضاست. همچین مادری میتونه فاطمه پرورش بده. حالا نگاه بکنید، من این عرائزم رو اینجا یه جمع‌بندی بهش داشته باشم. اونها خوب دشمن شناخت افراد رو، شخصیت‌های مهم رو تو جامعه میشناسه و اونا رو میزنه. یعنی یک جامعه اسلامی نباید شخصی باشه خدیجه رو نشناسه. اما اگر یه روزی رسیدید جامعه اسلامی خدیجه رو نشناخت، پس اون دشمن خوب شناخته و باید کاری بکنه افرادی که اینها هزینه کردن برای ماندگاری اینا هستن. کارش هم اینه افراد دیگر رو میاره که نه لیاقتشو دارن نه جایگاه دارن، بلکه با دشمن همراه هستن. اینها باید بشن شخصیت هایی که سمبل یک جامعه میشن. کسی که افضل هست حذف بشه، کسی که فاقد فضیلت ماندگار بشه. این کار رو دشمن در همه کشورهایی که خواسته نفوذ بکنه انجام داده. یعنی یهود این کار رو فقط با ما نکرده، به جامعه اسلامی یا در حکومت اسلامی ما انجام بده، در خیلی از حکومت ها انجام داده. ما نگاه میکنیم یه شخص مثل ابو طالب، اصلا نمیدونم باید چی بگم. آیا ما باید همایش بذاریم از ابو طالب که مردم ابو طالب رو بشناسن؟ آخه ابو طالبی که دوام این اسلام به حضور او بود و اگر ایشون قدم بر نمی داشت چه فاجعه ای می شد؟ من باید بیام تازه بگم ابو طالب کیه؟ باید بگم تازه خدیجه کبرا کیه؟ بله باید بیایم بگیم، چون دشمن خیلی دقیق زده. حالا یکم بیایم جلوتر، دشمن شگرداش چیه؟ یکی از شگردهایی که یهود انجام میده به عنوان اصحاب خاصه ابلیس، شیاطین انس و الجن، یعدکم الفقر، وعده فقر. وعده فقر از چی میاد؟ از تحریم میاد. جامعه نبوی تحریم شد، تحریم شد، تحریم شد، تحریم شد، تحریم شد. کار به جای رسید، یا رسول الله یا دنیا یا آرامش یا رسول الله. مگر همه مثل سمیه بودن؟ مگر همه مثل یاسر بودن؟ خیلی ها بریدن، خیلی ها بریدن. داریم تو مدینه اومدن گفتن یا رسول الله ما آرامش نداریم، ما یه نماز نخوندیم بدون اسلحه. اوکی دیگه تموم میشه، یه بذار نفسی بکشیم. آیه نازل شد، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. عجیبه، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات. بله وعده داره میده خدا، همه خوشحال شدن. چیه بعدش؟ خلافت میخواد به شما بده. رو کردن یا رسول الله کی دیگه این وعده شک میگیره؟ حضرت عمر آقا مهدی من بیا ما بودیم، وعده مال ماست. عملوا الصالحات، شما درست شید. یعنی شما باید انقدر آب دیده بشید تا او رو رها نکنید، انقدر آب دیده بشید تا اون خلافت شکل بگیره. من به شما علی دادم، چیکار کردید با علی؟ من بارها حسنه رو دوش خودم نشوندم، گفتم سید شباب اهل جنه، بعد شما چیکار کردید؟ یه سوال، من گفتم دشمن یکی از کارهاش اینه افراد کلیدی جامعه رو میشناسه، یا میتونه بخرتش میخرتشون، یا نمیتونه بخردشون مثل خدیجه کبرا سلام الله علیها، حذفشون میکنه. یک کسی مثل عبیدالله ابن عباس، پدر دو تا شهیده، در رکاب امام مجتبی میخرتش، حکومت امام مجتبی رو همونجا تیشه بریشش میزنه. فرمانده لشکر از امام حسنه، عبیدالله ابن عباس. صبح حرکتش عبیدالله شبانه خریده میشه. چه اتفاق افتاد؟ بعد شما تو جامعه جمهوری اسلامی اگه ببینید فلان مسئول، فلان شخصیت اختلاس کرده، فلانی 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 فلان، نامیدت نمیکنه؟
بسیار زیاد
نامیدت میکنه دیگه. خب این کار جدیدی نیست، او انجام داده. او به اینجا رسیده که من باید نفوذ بکنم و یکی از قواعدم اینه که من بیام یه شخصیتی مثل زبیر رو که با علی برای دفاع از علی و ولایت تو خونه کنار علیه انقدر با دنیا آغشتش بکنم که یک روزی این دو در مقابل علی قرارش بدم که حق و باطل با هم چی بشن؟ به مشکل بخورن. یعنی یه عده بگن که حق با علی یا با زبیر. در جمل چه شکل گرفت؟ همه نماز میخوندن. کی نماز نمیخون؟ دو طرف داشتن نماز میخوندن. تو صفین دو طرف نماز میخوندن. نهروان بابا کار برای امیرالمومنین خیلی مشکل بود. واقعا کار برای امیرالمومنین مشکل بود. دشمن خیلی دقیق اومده مهره چینی کرده. در مقابل علی ابن ابی طالب امروز معاویه نایستاده. در مقابل علی ابن ابی طالب یک زبیر و طلحه، اصحاب رسول الله، سه همسر رسول الله. حالا اون شخصیت هم اینقدر برای خودشون جایگاه ایجاد کردن چون دولت زمان داره هزینه میده برای اونها، اونها به یه وضعیتی رسیدن که الان جامعه میشناستشون. 25 سال هم علی چی شده؟ حذف شده. حالا تازه علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه چهارم مسلمین باید بیاد خودش رو تثبیت بکنه. یعنی بعد از این همه وقت تازه علی بگه بابا من هستم، من درستم، من حقم، امر رو اینقدر مشتبه کردم برای امام معصوم. خب این کارو کی کرد؟ دشمن. دشمن یکی از ویژگی‌های و شاخصه‌های جنگش اینه که من بیام افراد مؤثر در جامعه رو شناسایی بکنم، خوب بشناسمشون، در درجه اول بتونم بخرمشون، ازشون نیروگیری بکنم، در مقابل ولایت بیستن، اگر نشد چیکارشون کنم؟ حذفشون بکنم. خب این نفوذ آیا در زمان غیبت ائمه نیست؟ این نفوذ در زمان خود ائمه بوده، در زمان غیبت وجود نازل نزدم هست. این نفوذ کارو به جایی رسون، ادعی اومدن ادعای امامت کردن. جعفر مگه نبود که نامش شد جعفر کذاب؟ شما برگردید، چرا یه عده هفت امامی هستن؟ نوابی که آقا موسی بن جعفر میگذارد، ببینید چه اتفاقی میفته. حاضر نمیشن که ولایت رو از جانب وجود نازل حضرت رضا بدونن، چون باید اموال رو بدن. شما وقتی نگاه میکنی خب هست، چیز جدیدی نیست، افراد زیادی هستن در جوامع که اینها رو راحت میشه خرید، عده‌ای هم هزینه بالایی باید براشون بدی، پول زیادی خرج کرد برای عبدالله بن عباس، اما به چه قیمتی؟ به قیمتی که 2000 نفر بریزن به هم. یعنی دقیقاً یک لشکر بزرگ چی بشه؟ زمین گیر بشه. خب حالا ما با یک دشمنی طرف هستیم که خیلی بیشتر از ما دقت داره. میداند پیغمبر کی متولد میشه، میدونه از کجا متولد میشه، میدونه با کیا هست، میداند که او چجوری حرکت میکنه، میداند هزاران چیز او میداند. خب بعد این داره طراحی میکنه. خب یکی از مسائل مهم اینه، گفتیم مبدا مکه، مقصد
مسجد
الاقصا. حضرت امام فرمود مقصد ما قدس است، راه ما از کربلا میگذرد. من یادم بعضیا مسخره میکردن، میگفتن نگاه کن اگر میدانستن عشق به حسین داشتن، میگفتن مقصد با کربلاست، راه ما از قدس بوده. بابا چرا متوجه نیستید؟ مقصد ما قدس است، این حرکت حضرت حجت
و پیامبر،
بله این حرکتی بوده که پیغمبر قرار داده و بعدم در زمان امیرالمؤمنین بزرگترین اتفاق اینه. وقتی اومدن خدمت امیرالمؤمنین اهل یمن گفتن آجو ما آماده ایم، حضرت فرمود دیر اومدید، دیر شد، ما خبر نداشتیم، دیر اومدید. ابازر رو کجا فرستادن؟ ابازر رفت پشت مرزهایی که یهود درست کرد و معاویه ابن ابی سفیان سفت این مرزها رو ضد علی ابن ابی طالب آماده کرد. چون وقتی ما اسم شامات رو میاریم، شامات یعنی سوریه، اردن، لبنان، فلسطین اشغالی، این مجموعه شامات. اومدن شامات رو، یعنی همون شام امروزی رو که دمشق باشه، این محوطه سوریه رو دادن دست کی؟ معاویه. معاویه‌ای که بغض علی رو 20 سال بر معزنه ها وارد کرد، کاری کرد گوشت و پوست گوشت و پوست مسلمان ها با بغض علی ابن ابی طالب باشه، با بغض علی. اونقدر این بغض شدید بود که وجود نازنین امام سجاد وقتی ازش پرسیدن آقا کجا به شما سخت گذشت، نگفت کربلا، نگفت بالای تل، نگفت توی گودال. حضرت سه مرتبه صدا زد الشام الشام الشام. چرا شام؟ چرا شام؟ آقا همه جا بود. شما باید ببینید که معاویه چقدر قشنگ کاری کرد که اگر یه روزی حکومت علی ابن ابی طالب توسط فرزندانش بخواد به طرف مسجد الاقصی حرکت بکنه و به بیت المقدس برسه، به قدس برسه، کاری باهاش بکنن قدم از قدم نتونه برداره، یعنی در این منطقه زمین گیر بشه حضرت. خب یه هلیبورد استراتژیک امیرالمومنین انجام میده، ابازر رو فرستاد دقیقاً پشت این مرزها. و ابازر کارش چی بود؟ ابازر که رفت اونجا با جناب حضرت ابازر افرادی میرن، یمنی ها میرن. شما نگاه بکنید خیلی از کسانی که الان جبل عامل هستن وقتی نگاه میکنید نسبشون ها یمنی هن. الان شیخ حر عاملی، مرحوم شیخ بهایی که قریب به 70 خورده ای از علما در زمان صفویه از جنوب لبنان تشریف آوردن، بر دامنه صفوی شیعه دمیدن. یکیش شیخ بهاییه. خب اینا اصالتاً اونجا متولد شدن، اصالتشون کجاییه؟ یمنیه. ای کاش آی عربی یکی دو جلسه میشه در یمن صحبت بکنیم. بحث یمن یه بحث بسیار پیچیده ایه. چرا صهیونیستا که سعودی ها رو آوردن به عنوان سربازانشون دارن اونجا نقش ایفا میکنن اینقدر با یمن مخالفت؟ چه قیمتی؟ آخه چقدر؟ مثلا با بمب‌های فسفوری که تصاویرش رو ما جرئت نمی‌کنیم پخش بکنیم، یعنی دل نداریم ببینیم، چرا می‌خوایم پخش بکنیم؟ خودشون که سانسور کردن، اما تصاویری که ما داریم، مثلا بمب‌های فسفوری که حرارتی که نمی‌دونم 7000 یعنی چی. من چند تصویر دیدم، یه دختر بچه 5 ساله با بمب‌های فسفوری به 7 قسمت ذوب شده بود. آخه چرا؟ بغزن
آمار، بله طبق آمار نزدیک به 10000 کودک فقط در یمن.
اصلا فجیعه. من نمیدونم اونایی که اینقدر اوکراین میکنن، یه دفعه یمن هم گفتن، چطور میشه یوهوی تو بحث مظلوم، دفاع از مظلوم، یوهوی عده پیدا میشن؟ بعد چون اون ظالمه میخواد این اتفاق بیفته. یمن رو آیا اومدیم به تحقیق بکنیم در موردش؟ هر کسی که در مسیر ولایت و یاری از حجت بود، دشمن او رو دقیقاً مورد حمله قرار میده و باورهاش رو زمینگیر میکنه، یعنی نتونن مردم اینو بپذیرن. از یمن بگذریم که نمیشه گذشته، اما تو این فصل بحثمون شما نگاه بکنید، جنوب لبنان شیعه ها قرار شکل بگیرن و ابازر هم کارو آغاز میکنه، اینا رو اونجا پرورش رو میده. خبر میرسه معاویه، معاویه به حاکمیت خبر میده که من قرار بود اینجا وایسم نذارم علی، من محبت علی از اینجا عبور بکنه، من بغض نسبت علی ابن ابی طالب دارم چه میکارم. بعد شما اون بردار ابازر رو فرستادید، اینا اومدن چیکار کردن؟ ابازر رو خواستن، فرستادنش روزه اونجا حذفش کردن، یا نفوذ یا حذف،
یا خریدن یا حذف،
یا حذف. یعنی ابازر باید حذف شی، ما آوردیم یه جای خوش آب و هوا، باز کار خود کردی؟ ابازر حرکتش انجام داد. حالا اینجا رو دقت بفرمایید، حضرت امام همزمان با انقلاب اسلامی که داره شکل میگیره، نگاهش یه چشمش به تحولات توی لبنانه، یه چشمش تو ایران. بهش میگن که آقا آخه بذار اینجا نه، اونجا حزب الله لبنان باید شکل بگیره. چرا باید شکل بگیره؟ دلیل داره، چون اینها باید در این مسیر وایسن و اون نگهبانی و اون جایگاهی که امیرالمومنین ایجاد کرده در این مسیر، اونجا باید چیکار کنن؟ استقامت به تمام معنا رو به اونها ببخشن و اونجا پایدار بشه. چون وقتی یهود قراره آتش بسوزونه تو منطقه، اونا باید سیلی بزنن. جالبه، مجموعه بازی‌هایی که تو منطقه پیش میاد همش زیر سر یهودی هاست. شما حرف از وهابیت میزنید، پشتوانه وهابیت کیه؟ جوامع وهابی دنیا کی داره ازشون حمایت میکنه؟ حرف از داعش میزنیم، داعش رو کی احیا کرد؟ کی نگرش داشت؟ کی ایجادش کرد؟ وقتی تو مناطق مختلف داعشی ها ضربه میخوردن، صهیونیست ها میبردنش تو مارستان خودشون، همه جوره بهشون میرسیدن، شنگول بشن برگردن بیان باز دوباره بجنگن، بعد جالبتر از اون اینه که الان بحث طالبان مطرح میشه، بحث القاعده است. تمام این مباحث نگاه بکنید، اسپانسرهای مهم دنیا که پشت سرشون وایساده صهیونیستا هستن، صهیونیستان هزینه میکنن. چرا این هزینه رو باید بدن؟ به خاطر اینه اگر یه مسلمونی، مرا مهم نیست چی است، سنیه چه مذهبیه، این آیه رو دقت بکنه، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. اگر تو یه مسلمون اهل ایمان هستی باید خیالت راحت باشه، دشمن طراز اولت یهودیان صهیونیستان. اگر که دیدی تو یک مذهبی داری، صهیونیست دوستت دارن، باید کاری ندارن، هزینت هم میدن، پس بدون تو اهل ایمان نیستی. اگه اهل ایمان بودی اون چی بود؟ اون دشمنته. وای میسه حضرت امام وقتی روز قدس مطرح میکنه، چون میدونه مقصد قدسه، میدونه حضرت حجت مشرف میشه باید بره کجا؟ این مسیر رو باید پاکسازی بکنه، لحاظات دغدغش اینه و حزب الله لبنان رو اونجا میذاره و هر موقع اینها بخوان یه حرکتی بزنن باید شیعیان اونجا چنان سیدی بزنن تا مدت اینها به خودشون بیان که آقا من دست از پا دراز تر نباید بشم، مگر اینکه دست از پا دراز شدنم به این اتفاق، اگه پامو بخوام از گینیم هم دراز بکنم باید دست از پا دراز شده برگردم تو اوطان خودم. که حالا کاری ندارم به چند تا موضوع، اما این موضوع برام قشنگه، اون این که ما توی این 1400 سال چند نفر از بزرگان ما دشمن خوب شناختن، چند نفر از علمای ما نسبت به دشمن شناسی دقت کردن، بعضی هاشون خیلی دقت داشتن. شما ببینید شهید اول شهید ثانی این بزرگواران یه نکاتی میارن، یعنی دشمن رو دارن میبینن لمس میکنن. مرحوم از امام اینا کسایی بودن که دشمن خوب شناختن و میدونن دعوا سر حکومت اسلامی، سر جمهوری اسلامی نیست، دعوا سر صاحب امره، دعوا سر ولی عصره. ماها اگر امروز داریم چوب میخوریم به خاطر اینکه اونا میدانند که این جامعه داره منسجم میشه، جامعه جامعه شیعیه و این جامعه میتونه مقدمه بشه برای چی؟ ظهور. پس نباید باشه، همین که بوی امام زمان رو میده نباید باشه. رصد کردن اصحاب مهدی خیلی عجیبه. ما الان اصحاب امام زمان رو شاید پیدا نکردیم، اما اون اصحاب امام از دوجات خوب پیدا کردن. یعنی اگر یه عالمی دقیق باشد، یه دانشمندی پویا باشه و ببینن که قراره یک عده دوستداران امام زمان جمع بشن و کمک بکنن، این افراد کاملا میشناسن، خیلی هم دقیق هم چیکارش میکنن؟ حذفشون میکنن. خب من فکر میکنم با این توضیحاتی که دادم ما یک شناخت نسبی نسبت به پروژه پیدا کردیم، یعنی یک پروژه ای ایجاد شده، نه اینکه بگیم دشمن ساختیانه، ما خودمون نمیسازیم. من بعضی دیدم که میگن آقا دشمن سازی میکنید شما همچی تخیلاتی دارید، بابا قرآنه،
شواهد آوردیم،
قرآن داره میگه، سیره اهل بیته، بعد ببینیم اینها رو، 2000 آیه کمی نیست. بعد آدمایی هم که اینجوری حرف میزنن بعد ببینیم پشت پرده چه خبره، پشت پرده کیا هستن که اینقدر راحت آقا دشمن سازی نکنید. بعد جالبه همیشه با دشمن همراهن، من مقالاتشون رو میبینم و تو رسانه‌های مختلف وقتی صحبت میکنم، وقتی نگاه بکنید دقیقاً همیشه آب توی آسیابه دشمن دارن میریزن. دشمن کیه؟ دشمن شیطان، قبول دارید؟ آه دشمن شیطان. خب ببینم این شیطان تمام اون چه که داره میگه پیاده کردنش توسط انسیان کیا هست؟ اینکه میشه هاشم پیدا کرد که قرآن ما که انسیان اونها رو یهود میدونه، مشتکی میدونه و امروز یهودی ها قرار نیست یک شخص یهودی باشه، یک صهیونیست مثلا کلای سیاه اون تیپی توی اسرائیل وایس حرف بزنه، نه، او قرار مبانی فکریشو توسط فرق افکار مختلف توی یک جامعه چهار کنه رشد بده. و جالب اینه که اومدن فرقه های عظیمی رو شکل دادن و در تمام اون فرقه ها وقتی نگاه میکنی نور ولایت نیست، وحدانیت نیست، خدا وجود نداره. کسرت این فرقه ها اثرش چیه؟ آثارش چیه؟ یکی از آثاری که کسرت این فرقه ها داره اینه که انسان ها ظلمت محض رو بپذیرن، نور رو از خودشون دور بکنن. پس ما رسیدیم تا اینجای بحثمون فعلا که ما یک حکومت جهانی باید شکل بگیره و از ده حجت تشریف فرما خواهند شد و این حکومت مخالفانی داره که این مخالفان واحدند و دشمن واحدی داره که او با تمام وجود وایساده، نسبت به هر زمانی هم راهکار جدید داره. نسبت به پیغمبر یه نوع اختلاف ایجاد میکنه، نسبت به وجود آقا امیرالمومنین یه جور حکومت رو میاد زمینگیری بکنه، نسبت به امام مجتبی، نسبت به کربلا. خب الان زمان از عصر غیبت، این عصر غیبت رو او چجوری باید مدیریت بکنه؟ یکی از مواردی که یهود در عصر غیبت داره الان انجام میده اینه که جامعه مهدوی رو نسبت به ظهور ناامید بکنه، جامعه مهدوی نسبت به ظهور ناامید بشه. آقا یکی از مسائلی که ما زیاد آیه عربی برامون مهمه و به این بسیار دقت داریم که آقا تو رو خدا نیایی تطبیق بکنید، میگید این علامت با اون علامت خیلی شبیه هن، پس ظهور 4 سال دیگه شکل میگیره،
زمان تعیین کنه.
بله کذبه وقاتون هلک مستعجلون، حضرت فرمود دروغ میگن اون کسایی که وقت تعیین میکنن، هلاک میشن اونایی که عجله میکنن تو این. من باید یه عرضی داشته باشم، مثلا بگم به امام رضا، یا امام رضا شخصی رسید خدمت حضرت رضا گو آجان قرمون شما برم از ظهور که شک میگیره، حضرت رضا فرمودن که وقت معلوم، زمان معلوم کی میاد؟ چرا غیبت؟ هی کب سوال کردن. حضرت فرمود که یکی از دلایل غیبت اینه، انقدر غیبت طولانی میشه تا دوستان حضرت اون خالصاشون بمونن و حضرت اون مثل برگ خزان از دور مهدی ما دور میشن، از ولایت خارج میشن، مثل برگ خزان. خیلی حرف توشه ها، دردناک هم هست، یعنی اینقدر میریزن 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 میریزن. چرا اینقدر میریزن؟ به خاطر این که قرار امتحان بشیم، تست بشیم. ماها کسانی بودیم امیرالمومنین رو دیدیم با علی همراه نشدیم، امام مجتبی رو دیدیم فروختیمش، ابی عبدالله الحسین در مقابل ما خطبه خواند سنگش زدیم، مگر تمام کمال عالم خروجش بیشتر از 72 نفر شد؟ نبودن دیگه، نمیخواستن دیگه، نمیخواستی که زورکی نمیشه درستش بکنی که آقا نمیخواد. شما فهم میکنید اون اتفاقی که تو حرم امام رضا افتاد، شهید اصلانی و شهید دارایی به شهادت رسیدن و من تو رواق دارالحجه سخنرانیم تموم شد، دو فکر میکنم 10 دقیقه بود، من اومدم پایین، تا اومدم به طرف که از رواق بیام بیرون این اتفاقا فکر میکنم 7 دقیقه بعد از من که اومدم پایین تا بیام اتفاق افتاد. من رسیدم دیدم که دارن جنازه ها رو میبرن. بعد برام خیلی سوال شده بود که یکی دو روز تو حرم که با دوستان هشت نشت داشتیم، این سوال برام جاشت، آخه چرا طلبه؟ چرا طلبه رو بزنه؟ آخه چرا تو حرم امام رضا؟ نه تو جای دیگه این کار رو بکنه؟ نکنید دشمن جملهش خیلی مهمه. او داره این رو میگه، میگه من که دستم به علی ابن مسرزا نمیرسه که، من که دستم به حجت ابن الحسن نمیرسه که، من دستم به اون آقا نمیرسه، اون کسی که ناقل کلام اوه و نقل روایت میکنه که دستم میرسه که، یه نماده. من چون دستم به این آقا نمیرسه، طلبه هاش هستن که، اینا هستن قال الباقر و قال الصادق میگن، من اینجوری اون بغضم رو پیاده بکنم. آی عربی، حجت ابن الحسن المهدی مظلوم است و استضعاف نسبت به ولی خدا رو گاهی ما ایجاد کردیم، ما ایجاد کردیم. من وقتی حقایق ولایت رو مردم نمیگم، من وقتی نسبت به امامم اشراف ندارم، من وقتی باور ندارم نسبت به امامم، و این عدم باور هم رسانه ها مؤثر بودن، داره دشمن کار میکنه. شما حساب بکنید 18000 شبکه ماهواره‌ای داره 1000 تا رنگ و لعاب به دنیا میده و دنیا رو یزین قرار داده، تزیین کرده، و من مست این دنیا شدم. بعد کنارشم آدمایی رو میبینم که بابا اینا عمامه به سر بودن، اینا نمیدونم فلان بودن، اینا هم تو دنیا غوطه ور شدن، اینا مصادیق کنار هم میچینم، میگم نکنه نباشه، نکنه خبری نیست. این نکنه رو کار دشمنه، یعنی در آخر زمان اتفاق باید بیفته، اگر نیفته قرار نیست خوبها از بدها مشخص بشن، باید نابترین اصحاب حضرت چی بشن؟ جدا بشن. تازه این جامعه میشه خالص، حالا این جامعه خالص میتونه بگه ابن الحسن، وگرنه خیلی از ما که میگیم ابن الحسن، ابن الحسن گفتنمون در حد اینه که فقط تو هیئتمون بگی عجل لولی فرج، بیشتر چی بیشتر نیستی. آقا قربون دست تو سر خیام رو میرسونیم با ولمون که ما اینقدر که انی سلمون من سلام علیکم قبول نداریم که وای دورون دستت همچین بابا ولمون کن تو رو خدا. ما در حدی که تو هیئتمون بگیم عجل لولی فرج، من میخوام این رو باور داشته باشیم به خدای احد و واحد. اگر من نسبت به امام زمان یه مقدار کم اطلاع هستم، نمیگم کم لطف، میگم اطلاعاتم کمه، دشمن ما نسبت به حضرت دقتش خیلی بیشتر از من و شماست و باور داره اون آقا رو، چون باور داره در مقابل شما ایستاده و میداند که آینده از آن شماست. او میداند که حضرت خواهد آمد، او یقین داره شکل میگیره. اگر من و شما هنوز داریم دعوا میکنیم سر اینکه این روایت صحت نمیدونم داره یا نداره و سندش رو بررسی بکنیم، یخرج اناس من المشرق فیوطون للمهدی، بیایم سر سندش بحث بکنیم، او یقین داره عده یوطون هستن زمین سازن میان کما اینکه اومدن و او اصلا باور نمیکرده یو این همه انسجام پیدا بکنه. شیه یه فیلمی هست که حالا اگر فرصت باشه برای هفته آینده من چند تا از این فیلم رو پخش بکنیم، حالا قطعه‌ای کمش رو، به نام دمن حوسا تومارو، مردی که آینده را دید. تو فیلم دمن حوسا تومارو کارگردان رابرت جنت هست، فیلم سال 1981 ساخته میشه، فیلم خیلی جالبیه. حدود 140 دقیقه از این فیلم میگذره، سه تا جمله میگه، سه تا جمله طلاییه، چون اول این فیلم نشون میده سه تا آنتیکراس میان، سه تا ضد مسیح میان، اول ناپلئون، دوم هیتلر، سوم مهدی، و میگه که این فرزند آخرین پیامبره، از مکه قیام میکنه، قشنگ مطرح میکنه و او در مقابل امریکا میسته، جنگی رو نشون میده که او با این جنگ بمهایی رو داره، موشکهایی رو میزنه، برج دوقلو رو تخریب میکنه و دنیا به خطر میفته با آمدنش. آقایی هست به نام اورسن ولز، این مجری این جلسه است، یعنی داره یک تاریخ رو نقل کنه. اورسن ولز میاد روی تصویر میگه اگر به فکر فرزندانتان، فرزندان فرزندانتان هستید، بیایید امریکا رو یاری بکنید تا او نیاید، بیایید ما رو یاری کنید تا قدرتی پیدا کنیم او رو در همون مکه زمینگیرش بکنیم. خیلی مهمه ها، ما داریم میگیم که آقا داره تشریف فرما میشه، نیاز داره ما آماده بشیم، عجل امریکا فرج، او تعجیل رو به روز کرده برای خودش. مردم بیایید هزینه بدید نذاریم بیاد، مردم بیاید با ما باشید نذاریم قدرت پیدا بکنه. یعنی مردم دنیا به جایی که آماده باشن برای این منجی جهانی قراره بترسن ازش، وحشت داشته باشن،
مقابله کنن
و مقابله کنن. بعد اون میاد علاقه در رو درست میکنه، اون میاد داعش رو درست میکنه، نمونه داعش رو میگن آقا همین مهدیه، همینا هستن، حالا خودش نیومده اما بچه‌هاش هستن، دوستاش هستن، اعصابش هستن. یعنی اون یهودیزه کردن اسلام رو به شکل جدید که حضرت امام فرمود اسلام امریکایی، که من قائلم که یه اسلام امریکایی یعنی اسلام دولبه افراطی تفریطی وهابی و بهایی، جفتشون ادعای اسلام دارن دیگه، این دوتا اسلام بیاد کاری بکنه تا مردم فاصله بگیرن با امام زمان، مردم فاصله بگیرن با حقیقت اسلام. حقیقت اسلام کیه جز حجت ابن الحسن مهدی؟ حالا ما یه سری وظایف داریم، من وظایف اولیه‌ام رو این رو میدونم که یک، من به عنوان یک شیعه اثناعشری و یک مسلمان اول دشمن شناسی بکنم. کافیه کتاب یهود در قرآن رو بخونید، دو سه جلد کتاب نوشته شده، یکیش یهود در قرآن، یهود در المیزان هست، یکی دو فعالی نوشته. بعد
استاد یهود در قرآن رو نویسندش رو یه بار دیگه بفرمایید.
آقای فعالی، یهود در المیزان.
بله.
به شما عرض کنم که یا تبار انحراف بد نیست خوندنش در حدی که یک مقدار آشنا بشیم. یه مجموعه کتابی رو مرحوم آقای دکتر فرج نژاد دارند، یکیش اسطوره‌های صهیونیستی سینمای هالیووده. وقتی شما شروع میکنید رو مطالعه میکنید میبینید اینجور که ما فکر میکنیم نیست، یعنی یه فیلم قراره بسازن با هزار دقت ساخته شده، ما فقط امروز تیپمون عوض شده، قیافمون عوض شده، مدل خونمون، دکوراسیون منظرمون تغییر کرده، در حالی که اونا برای همه اینها برنامه دارن و ما اشتباه کردیم که یک دشمن رو نشناختیم، دو متاسفانه ما خیلی همون دارای برنامه نیستیم، در حالی که مبانی فکری ما نوشته شده توسط ائمه. قرآن اشاره کرده که ما باید چه کار کنیم، هدفمون رو بشناسیم، ما باید انسجام پیدا بکنیم. حالا این انسجام پیدا کردنه خودش بحث داره و انشاءالله خدا این توفیق رو ما بده که بتونیم توسط دوستداران حضرت حجت که این شبکه جهانی ولیعصر این فضا رو داره ایجاد میکنه که ما بیاییم معارف اهل بیت رو بشناسیم و وظایف اونو در عصر غیبت یک به یک برامون مشخص بشه، تبیین بشه و بتونیم به این وظایف عمل بکنیم.
بسیار متشکرم استاد از شما و از صحبت‌های درست و دقیق فرمود. امیدوارم بتونیم این دشمن شناسی رو استاد سلوحه کارمون قرار بدیم و بتونیم خرج کنیم، خدیجه وار هم خرج بکنیم برای اسلام و برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. ممنونم از شما و از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. من 100,000 جمعه طلب دارم از خدا، این جمعه ها بدون تو آقا حساب نیست. خیلی ممنونم و تا برنامه دیگه شما عزیزان رو انشاءالله به شرط حیات به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار و شب بخیر.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
چکیده ی رحمت سلاله ی